باب صفات الوضوء. باب در بيان صفات الوضوء. يبدأ المتوضئ بعد الاستطابة والسواك فيقول بسم الله. ابتدا میکنه وضو گیرنده بعد از استطابت، بعد از اینکه استنجا کرد، خود را پاک کرد از ادرار و مدفوع و سواک، و بعد از اینکه مسواک زد فیقول بسم الله، میگه بسم الله، یعنی با نام خدا آغاز میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای وضو. ثم یغسل کفیه ثلاثا قبل ادخالهما فی الاناء. سپس میشوید دو کف دستش را. البته میخواد که این، چون اول نیت شرطه. خب نیت در فرض، وقتی که یعنی اول فرض وضو شستن صورته، یعنی دست شستن سنته، آب دهان کشیدن سنته، آب بینی بالا بردن سنته، اما شستن صورت واجبه. پس نیتت واجبه که اینجا باشه. در هنگامی که اول بار میخوای آب به صورت بزنی، اینجا نیت باید داشته باشی، نیت فرض وضو. خب چون که نیت فعل و شیء مقترنن، قصد و شی مقترنن به فعلهی، نیت اینه، قصد و شی مقترنن به فعلهی، قصد چیزی همراه انجام دادن آن. پس اول فرض وضو شستن صورته، پس همینجا الان قصد میخوای بکنی، همینجا باید نیت داشته باشی. خب. اما شخصی که میخواد سنت ها هم به جا بیاره، دستش را بشوید و آب به دهان بکشه و آب بینی بالا ببره، این سنت ها را میخواد اجر و ثواب کسب بکنه، در اول وضو نیت هم میکنه، در اول وضو نیت میکنه، تا اینکه اینها هم ثواب براش حاصل بشه. پس اول بسم الله میگه، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد نیت میکنه. ثم یغسل کفه ثلاثا قبل ادخالهما فی الاناء. سپس میشوید دو کف دستش را سه بار قبل از اینکه داخل بکنه این دو را در ظرف. حالا قدیم یا بعض جاها که مثلا ظرف باشه، ظرف هم کمتر از دو قله است. اگر ظرف دو قله باشه که هیچ، ما مشکلی نداریم. ظرف کمتر از دو قله است. اگر یقین داره که دستش نجسه، که دیگه تو آب فرو نمیبره. چرا؟ چرا شده مشخصه، چون که آب نجس میشه دیگه. اگر یقین داره که دستش پاکه، خب اون هم دست داخل میبره، چون که یقین داره دستش پاکه، چون که میخواد دست داخل بزنه آب برداره دیگه برای وضو گرفتن. خب یه نفر شک داره که دستش پاکه یا پاک نیست، اینجا مکروهه که دست تو آب فرو ببره، مکروهه، یعنی اگر برد آب نجس که نمیشه، چون که شک داره، شک داره نجسه یا نه، نبره بهتره دیگه، اگر برد مکروهه. پس چه کار میکنه؟ با یه چیز دیگه آب بر میداره بیرون، دستاش رو میشوید، بعد میاد دست داخل میزنه و آب برای خودش بیرون میاره برای وضو گرفتن خودش. پس کتاب کلی گفت سه بار دستش رو میشوید قبل از اینکه داخل میکنه اونو در ظرف. اما توضیحات که دادیم دقت بکنید. ثم یتمدمد، سپس آب دهان میکشد. وقتی که سه بار دستش رو شست، یه آب دهان میکشه و یستنشق و آب بینی بالا میبره. سلاسن، همه سه بار سه بار. سنت ها همش سه بار سه باره. و یبالغ فی الاستنشاق، و مبالغه میکنه در استنشاق. إلا أن يكون صائما فيرفقه. مگر اینکه روزدار باشه پس فیرفقه دیگه مبالغه نمیکنه، با آرومی انجام میده. پس استنشاق و مدمده، الان کتاب مدمده رو نگفت، مدمد در هنگام مدمده و استنشاق هر دو مبالغه میکنه که خوب پاک بشه دهانش و بینیش، مگر اینکه روزه دار باشه که این کارو نمیکنه، چون که کسی که روزه داره بیاد مبالغه بکنه در استنشاق یا مدمده و به وسیله آن آب وارد گلوش بشه، وارد حلقش بشه، دیگه روزش باطله، روزش باطله. اما اگر مبالغه نکرده، یهوی یه وقتی آب از گلوش پایین رفت، اون روزش باطل نمیشه، چون که مبالغه نکرده بود در استنشاق و مدمده و نادر اتفاق افتاد حالا یه بار آب پایین رفت. اما اگر مبالغه کرد دیگه سهلنگاری خودش بوده، چون که شرع میگه وقتی که روزه ای مبالغه نباید بکنی، پس خلاف شرع عمل کردی، روزت باطل میشه اگر آب به گلو پایین رفت، آب از گلو پایین رفت. ثم ینوی به قلبه، سپس نیت میکنه به قلبش. پس حالا میخواد صورت را بشوید، همونطور گفتیم نیت تعریفش اینه، قصد و شی مقترنن به فعلهی، قصد چیزی همراه فعل آن. وقتی میخوای اون فعل رو، کار رو انجام بدی، حالا قصد میکنی. پس فرض در وضو اولش شستن صورته، پس همینجا نیت باید داشته باشی، باید اینجا نیت داشته باشی. و اگر میخوای هم سنت های قبل از این که دست شستن و آب بینی بالا بردن و آب به دهان کشیدن باشی، هم ثواب بهت برسه، قبل از این هم نیت میکنی، قبل از این هم نیت میکنی. پس هنگام شستن صورت نیت باید باشه تو ذهن انسان، در قلب انسان، یعنی باید باشه در ذهنش. به زبان آوردن نیت که سنته، بارها گفتیم. ثم ینوی به قلبه مع غسل وجهه رفع حدثه، سپس نیت میکند با قلبش همراه شستن صورتش. نیت چی میکنه؟ رفع بیوضویی میکنه، نیت رفع بیوضویی میکنه. او استباحت صلاته، یا نیت مباح کردن نمازش میکنه. خب نیت چطور میکنه؟ نویت رفع الحدث، این نیت معتبره، نیت میکنه که برطرف بکنه حدث را، بیوضویی رو. او استباحت صلاته، یا نیت، این نیت هم معتبره، بگه نویت استباحت صلاه، نیت میکنم که نماز رو بر خودم مباح بگردانم. یا نیت میکنه میگه نویت استباحت فرد صلاه، درسته. او طهارت لفعل ما لا یجوز بغیر طهارتن، یا نیت طهارت میکنه برای انجام کاری که درست نمیشه اون کار بدون وضو. پس اینم نیت معتبره، نیت طهارت میکنه برای کاری که اون کار درست نمیشه بدون طهارت، بدون وضو. مثلا طواف کردن، طواف کردن خانه خدا واجبه که شخص وضو بگیره، بدون وضو طواف درست نیست. پس الان نیت میکنه، نیت میکنه که طهارت بگیره برای طواف. این نیت معتبره، چرا؟ چون که طواف نیاز داره به طهارت. پس میگه نویت الطهارت للطواف، این نیت معتبره. حالا این نیت را آورد، گفت نویت الطهارت للطواف، و خب حالا طواف انجام داد، بعد از اون میخواد حالا نماز بخونه، مثلا نماز فرض ظهر، آیا میتونه بخونه یا نه؟ آره میتونه، اگرچه نیت کرده برای طواف، نماز فرض هم میتونه بخونه، دست به قرآن، به قرآن هم میتونه بگیره، یعنی وضو داره دیگه، وضو کامل داره. چرا؟ چون که نیتی که آورده اگرچه به خصوص تواف آورده، ولی تواف کاریه که نمیتونی تو انجام بدی مگر اینکه وضو داشته باشی. پس این نیت معتبره، در همه جا معتبره، با اون نماز هم میتونی بخونی، دست به قرآن هم میتونی بگیری، یعنی وضو نیتت معتبره کلا. ثم یغسل وجهه بیدیه ثلاثا، سپس میشی از صورتش را با دو دستش سه بار. خب همه سه بار سه بار شستن سنته. مبتدا من منابت شهر رأسه، در حالی که ابتدا میکنی از محل روییدن موی سرش، از قسمت های جلوی سر، ناسیه، این قسمت های جلوی سر، و ما بین اذنیه، و آنچه که بین دو گوششه، یعنی بین دو گوش خودش، یعنی بالای گوش خودش. خب اینجا بخونیم الا منتها ذقنه، الا منتها ذقنه، تا انتهای چانه اش، تا انتهای چانه اش. پس در حالی که شروع میکنه از بالا، از ناسیه، ناسیه، بعد که پیشانش میاد و دو طرف هم، دو طرف گوشش، یعنی ابهام هاش تقریبا کنار گوشش میفته و میاره پایین تا اینکه میرسونه به انتهای چانه اش. به قول ما بچه های جزیره قش به چانه میگیم کلک، یعنی زیر کلکش. و یمر الماء علی من حدر من شعر لحیته استحبابا ان طال و واجبا ان قصر. و میکشد آب بر آنچه که پایین اومده از موی ریش، از جهتی که سنت اگر طولانی باشه ریش، مثلا ریشش تا سینشه، سنت اگر طولانی باشه، دراز باشه یعنی، و واجبان این قصره، و واجب اگر کوتاه باشه. خب ریش خب ادامهش هم بخونیم، ادامهش بخونیم بهتر متوجه میشید. میگه و ایزا خف و شعر اللحیت اوصل الماء الى ما تحتها من البشرته، و هرگاه خفیف شد موی لحیه، موی ریش، اوصل الماء الى ما تحتها من البشرته، میرساند آب رو به زیر ریش از پوست. ریش دو نوع داریم، یا ریش غلیظه یا ریش سبکه، یعنی خفیف. ریش خفیف به اون ریشی میگن که وقتی که مخاطب نگاه اون ریش میکنه، مثلا مخاطبی که جلو اومونه نگاه میکنه به اون ریش، پوست صورت پیداست، یعنی اینقدر ریش کوتاهه که پوست پیداست، این میشه ریش خفیف. ریش غلیظ به ریشی گفته میشه که وقتی مخاطب نگاه میکنه به غیر از ریش دیگه پوست نمیبینه، فقط موی ریش میبینه، پوست پیدا نیست، این میشه ریش غلیظ. خب حالا که شناختیم ریش خفیف و ریش غلیظ چیه، حکم ریش خفیف اینه که وقتی شخص میخواد، گفتیم که شستن صورت واجبه دیگه و واجب هست آب باید به تمام پوست برسونه. خب حالا ریشی که خفیفه واجبه که آب به پوست برسونه، چون که در آن خفیفه، وقتی ما نگاه میکنیم پوست پیداست، پس آب راحت میره زیر پوست، یعنی زیر مو به پوست میرسه راحت، تکلفی در اون نیست. فإن كان كثيفا قد ستر البشرة لم يلزمه إيصال الماء إليها، اما اگر غلیظ باشه، اون مو غلیظ باشه، قد ستر البشرة که پوست را پوشانده، این ریش غلیظه دیگه، پوست پوشانده، وقتی ما نگاه میکنیم فقط مو رو میبینیم دیگه، پوست صورت اون شخص رو نمیبینیم. اینجا حکمش چیه؟ لم یلزمه ایصال الماء الیها، لازم او نمیشه که آب برسانه، آب به آن، به پوست برسانه، لازمش نیست. خب حالا قبلی الا في اربعه مواد دیگه مونده، اینو بخونیم دوباره. الا في اربعه مواد، مگر در چهار جا، در چهار جا، چهار مورد ما آب رو باید به پوست برسونیم، اگرچه اون مو غلیظ باشه. الان بحث مو دیگه، مو غلیظ باشه. یکی چی؟ از شارب سبیل. سبیل اگر شخصی غلیظ سبیلش غلیظ باشه که بالای لب کلا سبیل باشه، مو پوست پیدا نیست، این شخص باید آب به زیر سبیل برسونه. دیگه اینجا نمیتونه بگه خب این سبیل من غلیظه و پوست پیدا نیست، پس آب به تهش نباید بره، مشکلی نیست نرسه. نه، آب باید به تهش برسونه. ولی عنفقته، و عنفقه، عنفقه به زیر لب، زیر لب یک موی بیرون میاد، باریکه، کوچیکه. پیش خودمون تو ایران، پیش خودمون، حالا تو جای دیگه هم همینطوره، یه وقتایی هست بعضیا هستن کلن ریشاشون، سیبیلاشون همش کلن میتراشن، فقط زیر لبشون، لب پایینی، این زیر لب یه مثل یک دایره یا یک خطی رها میکنن، این کوچیکه، این عنفقه گفته میشه. پس عنفقه موی کوچک زیر لبه که تقریبا از ریش جداست. این عنفقه اگرچه غلیظ باشه آب باید برسونیم. این ریش، این لحیه به اون گفته نمیشه، در نزد عرب این عنفقه گفته میشه، حکم لحیه نداره. پس آب باید به پوست برسه اگرچه غلیظ باشه که پوست نمایان نشه. ولی حاجبین، دو ابرو، ابروی خودمون، الان خیلی ابروها غلیظ پرپشته که پوست پیدا نیست، ولی اینها جزء صورته، باید آب به داخلش ببریم، واجبمونه. و صدغین، و دو صدغ، صدغ بین گوشه چشم و گوش، یعنی از ما دو تا گوشه چشم داریم دیگه، یک گوشه چشممون به طرف بینی مونه و یکی گوشه چشممون به طرف گوش مونه. پس صدغین همین قسمت بین آنچه که آن قسمت هایی که بین گوشه چشم تا گوشمون، تا طرف گوشمون قرار داره. این این قسمت یک موی داره، همین قسمت که الان گفتیم، این موی داره. اینها صدغین گفته میشه، دو صدغ، یکی این راسته یکی طرف چپه. خب اینها باید آب به اون رسونده بشه اگرچه غلیظ هم باشه، خب چون اینها باید جزء صورته. پس فقط لحیه گفتیم حکمش اینه که اگر خفیف باشه آب باید به پوست برسونیم، اگر غلیظ باشه واجب نیست که آب به پوست برسونیم. لحیه، لحیه همون فک پایینیه گفته میشه، فک پایینی، و یا همون چانه خودمون که میگیم، یا به قول ماها جزیرتی ها میگیم کلک. این قسمت حکم لحیه داره که الان خوندیم. و بعد از لحیه دیگه بالاتر بریم، ما پامودی داریم دیگه، خودمون میگیم پامودی. این پامودی عذار گفته میشه در عربی، یعنی موهایی که برابری میکنه با قسمت های گوش، که خودمون پامودی میگیم، بلنده ها، از نرمه گوش تا بالای گوش که چسبیده، این قسمت یعنی پامودی میگیم به عربی میشه عزار. عزار. خب حالا لحیه فهمیدیم کجاست؟ عزار فهمیدیم. از لحیه بریم به طرف پامودی، به طرف عزار بریم، این وسطه، این بین اللحیه و عزار عاردن گفته میشه، دو عارد، اینها موها عارد گفته میشه. این عاردن جزء اللحیه محسوب میشه، یعنی این عاردن اگر حکمش حکم اللحیه است، یعنی اگر پرپشت باشه که پوست پیدا نشه آب واجب نیست به درون برسونیم، ولی اگر مو کم باشه که پوست پیداست پس آب باید به درون برسونیم. ولی شارب و عنفقه و حاجبین و صدغین، یعنی سبیل و موی زیر لب و ابرو و مویی که بین دو صدغه هست که توجه دادیم، اینها جزء صورت هستن. آب اگرچه پرپشتم باشه پوستم پیدا نشه، این موها اینقدر غلیظ باشه باید آب به پوست برسونیم. خب حالا برمیگردیم، دقت بکنیم به اولی که گفتیم، بعدا توضیح میدم. اینجا که مصنف رحمه الله میگه و یمر الماء علی من حدر من شعر لحیته استحبابا ان طال و واجبا ان قصر، و امرار میکنه، میکشه آب رو بر آنچه که منحدر پایین اومده از موی ریش، از جهتی که مستحب ان طال، مستحب یعنی سنت ان طال، اگر دراز باشه مثلا اومده تا سینش. این میگه چون که از صورت خارج شده، این موها از صورت خارج شده مثلا تا سینه اومده، اینهایی که از محل صورت خارج شده تا سینه اومده، اینها سنته که دست تری بهش بکشیم، سنت دست تری بهش بکشیم. این قول الان امام ماوردی رحمه الله، دقت بکنیم. و واجبا ان قصر، و واجب اگر کوتاه بود، اما اگر اون ریش کوتاهه که مثلا مو پرپشته، گفتیم آب به درون واجب نیست برسه دیگه، فقط بیرون همین ظاهره برسه کافیه، و این کوتاه آنقدر که از قسمت های صورت یعنی خارج نشده، پایین نیومده، دراز نیست، ولی پر پشته، این واجبه که دستتری من بهش بکشم، به ظاهرش دستتری باید واجبه که بکشم به این ریشه، اما به داخلش آب ببرم واجبم نیست. خب این که گفت اگر کوتاه باشه ریش، ریش پر پشته، صورتم پیدا نیست، ولی کوتاهه که از چارچوب صورتم پایین تر نیومده، خب این همونطوره که مصنف رحمه الله گفت واجبه که من دستری بکشم، یعنی آب به ظاهرش برسونم، به ظاهرش، به درونش که لازم نیست. حالا قسمت اول که گفت اگر این ریشه از چارچوب صورت خارج شده بزرگ، مثلا اومده تا سینه، اونهایی که از چارچوب صورت خارج شده تا سینه اومده، امام ماوردی رحمه الله گفت که سنت فقط من به ظاهرش دست تری بکشم، داخلش که هیچ واجب نیست، حرف نداریم، بیرونش، ظاهرش سنته، اما معتمد نیست. این معتمد اینه که واجب دست تری به ظاهرش بکشم، هر چقدر پایین اومده، اگر تا شکمم مثلا اومده، ریشی داشته باشم دراز تا شکمم مثلا، وقتی میخوام صورت بشورم یک دست تری باید بکشم تا آخر انتهایی که مثلا تا شکمم اومده ریشه، مثال دارم میزنم. خب حالا یه چیزم بگم، الان این کتاب اقناع جاهایی که اقوال ضعیف داره دیگه ما میگیم کجاها ضعیفه، و دقت بکنید اقوال ضعیف تو این کتاب زیاده، حدود 50 خورده ای مورد تقریبا میشه، یعنی حدودا 50 40 خورده ای 50 میشه تقریبا. یعنی کتاب به این کوچکی، چونکه امام ماوردی رحمه الله این کتاب که نوشته، امام ماوردی از متقدمین خودمونه، یک از امامان بزرگ ولی متقدمه. یعنی مذهب، وقتی میگیم مذهب امام شافعی، همونطوری که ما قبلا هم گفتیم، حتی این اصول قواعدی کلیه که امام شافعی رحمه الله پایه‌گذاری کرده و حتی روی این اصول و قواعد هم کار شده و کم و زیاد شده، یعنی اعتراض وارد شده یه وقتی، یه وقتی خیلی هم اضافه شده بر اون، و در نتیجه فروع هم کم کم از روی اصول فروع هم بنا شده، شاخ و برگ گرفته و هزار خورده ای سار طول کشیده تا این مذهب شافعی یا مذهب حنفی، این مذهب تدوین شده و هزاران عالم روش کار کردن، هزاران عالم، علمای بزرگ یعنی، که خودشون مجتهدن تو مذهب. امام ماوردی رحمه الله صاحب کتاب اقنا یکی از امامان مجتهده که حرفش سنده، ولی این یک امامه، ما مثل ایشون خیلی داریم، به صد میرسن، صد نفر. و این متقدمین خودمونه، وفاتش 450. بعد از اون یعنی این زمان هنوز اقوال جمع‌آوری نشده. ما طریقه خراسانیین داریم، طریقه بغدادیین داریم در مذهب خودمون، و هر کدوم علمای زیادی دارن که مجتهدن، مجتهد و اقوالی دارن هر کدوم. یکی از اینها امام ماوردی رحمه الله، و بعد از اون دیگه امام رافعی، و بعد به دنبال امام رافعی امام نووی، این دو امام اومدن این اقوال مجتهدین رو دیگه جمع‌آوری کردن و حکم صادر کردن. بعد از اون دیگه باز تا رسید به امام شیخ الاسلام زکریا انصاری و بعد شاگردانش ابن حجر هیتمی که کتاب تحفت المحتاج نوشت، رملی که کتاب نهایت المحتاج نوشت، و خطیب شربینی که مغن المحتاج نوشت. همه اینها شروحات منهاجه. خب اینها دیگه تنقیح شد، آخرین تنقیح انجام گرفت. یعنی قبل از اون هم امامانی مثل اسنوی، ابن رفعه، قبل از اینها تنقیح اول رو انجام دادن. یعنی امام رافعی و امام نووی، امام نووی 676 وفاتشه، امام رافعی هم 600 فکر کنم 41 اگه اشتباه نکنم. خب این جمع‌آوری شد اقوال. بعد امامانی مثل اسنوی و ابن رفعه و بقیه دیگه تنقیح اول، پاکسازی اول رو انجام دادن، تنقیح کردن. بعد تنقیح دوم در شیخ زکریا انصاری و شاگردانش اینها انجام دادن، و معتمد الان، معتمد نزد خودمون شوافه که بر طلاب علم دیگه پوشیده نیست، آنچه که شروحات منهاج بر اون هستند می باشد. و شروحات منهاج منظور تحفه ابن حجر و نهایه رملی، و بعد در مرتبه سوم مغنی خطیب شربینی است. پس دقت بکنیم، به خاطر همین اقنا در امام ماوردی نوشته هنوز تنقیح نشده، نه جمع‌آوری شده اقوال مجتهدین. امام ماوردی یک مجتهده از صدها مجتهد، اقوالی داره برای خودش که معتمد نیست توی مذهب خودمون. به خاطر همین این کتاب اقنا، یعنی با این کوچیکی که هست، نزدیک 40 خورده، شاید به 50 هم برسه، کار انشاءالله میخونیم، قول ضعیف داشته باشه، خیلی میشه، خیلی میشه. به خاطر همین از یعنی سبب یکی از اسبابی که کمرنگ تدریس آن اینه، چون که تو جهان اسلام شوافع ابو شجاع میخوانند، بعد از اون دیگه ابن قاسم میخوانند و عمدت السالک اغلب اینطوره. اقناع کم رنگی، خیلی خیلی کم رنگی، یعنی خیلی ها که نمیخوانند، یکی به خاطر همین، یکی به خاطر مفقود بودنش دیگه، یکی به خاطر مفقود بودنش، و یکی هم به خاطر همین که گفتیم اقوال ضعیف زیاد داره. دیگر ترتیب، ترتیب چون که بعد متأخرین که اومدن ترتیب بندی در باب معاملات، در باب همه ابواب، ترتیب بندیشون و دقتشون بیشتر بوده، چون که علمای زیادی رو کار کردن دیگه، این متن شرح، اون متن شرح، شرح شرح، حاشیه، نکته هاش رو بنویس، اعتراض بگیر، تا اینکه چیز خوبی از آب در بیاد. به خاطر همین کتابی مثل منهاج میبینیم که ترتیب بندیش، ابواب میبینیم، موضوع 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 پیش میره، به جلو میره، و یعنی و دقیقه، دقیق تره، چون که کار یک نفر نیست، کار یک نفر نیست، یعنی حالا اینجا الان جاش نیست، ولی مثلا خود منهاج تا از کجا سرچشمه گرفته به منهاج رسیده، خیلی کتاب پشت سرشه تا به منهاج رسیدیم، پشت سرش خیلی کتابه تا به منهاج رسیدیم، و هر کدام هم کار کردن، و منهاج هم دیگه این قدرش کار شده، خود 100 تا شهر داره، یعنی به خاطر همینه که یعنی اقناع در نزد شوافه نه اینکه کتاب مهمی نیست، امام را امام ماوردی مجتهد مذهب خودمانه، کتابش اقناع کتاب مهمیه، ولی آیا درسی خواندن در اصل مناسبه یا نیست؟ اینه مثل مثلا کتاب الام امام شافعی رحمه الله، کتاب الام خود امام شافعی نوشته، آیا درسی، حتی منتهی، کسی که منتهی درسی میخونه؟ نمیخونه، کسی نمیخونه. خب حالا بگیم که این کتاب ارزش نداره؟ نه، از معول علیه نزد خودمون شوافه کتاب الام، ولی کسی درسی نمیخونه، این هم مهمه که بفهمیم. خب حالا شاید کسی بگه پس چرا داریم میخونیم الان؟ میخونیم چون که دیگه تو جنوب یکی از ماده های درسی شده، یکی از ماده های درسی شده دیگه، دیگه خب مجبوریم دیگه بخونیم تا طلاب یاد بگیرن، حالا دیگه مقرر شده. به خاطر همینه که الان که دارم میگم 40 خورده 50 قول ضعیف داره، روی کتاب کار کردم که انشالله بره به چاپ، الله عزوجل توفیق بده. صفحه شده حدود 600 صفحه است کتاب اقناع، دلایلش با اقوال ضعیفش و متنش که در آنجا همه اینها در حد توان، در آنجا که علمم دیگه بالاخره جواب میده، و یعنی امیدوارم که الله عز و جل توفیق بده که همش درست نوشته باشم، یعنی روش کار کردم، به خاطر همین دارم میگم. خب پس ما رسیدیم اونجایی که امام ماوردی رحمه الله نظر خودش بود که اگر ریش از چارچوب صورت پایین اومد، مثلا تا سینه اومد، فقط دست تری کشیدن بر آن سنته. اما گفتیم این نظر خود امام ماوردی، و امام ماوردی هم رحمه الله از مجتهدین مذهب خودمونه، یه وقت رأی های خاص خودش را داره، اما معتمد در مذهب خودمون این نیست. دقت بکنید، نه اینکه من حرف من باشه، یعنی معتمد نزد مذهب خودمون چیه، از امثال من که کاری نیستن تو مذهب خودمون، فقط نقل میکنیم، ناقلین هستیم، ناقلین مذهب. و این همطوری که گفتیم هیچ خدشه ای در مهم بودن کتاب اقنا وارد نمیشه، در مجتهد بودن و بزرگ بودن امام ماوردی هیچ خدشه ای ایجاد نمیشه، و حتی بالاتر از این امام شافعی رحمه الله هم یه وقتی قول امام خودمون امام شافعی رحمه الله عکسش یعنی تو مذهب معتمده، همانطور که خودمون میدونیم مذهب خودمون امام شافعی قول قدیم و جدید داره و قول جدیدش معتبره، قول قدیم معتبر نیست، قول جدیدش معتبره، و گفته که کسی که قول قدیمم بگیره حلالش نمی کنم. اما با وجود این مجتهدین مذهب خودمون در آمدن و نگاه کردن حدود 17 تا مسئله، همون قول قدیم قوی تره تا قول جدید و قول قدیم معتمده در حالی که با قول جدید معتمد باشه. یعنی این دین دیگه، دین اصول و قواعد مذهبه، و یعنی هیچ تبانی چیزی در کار نیست. خب ادامه بدیم. و اذا خف شعر اللحیته، خب اینا رو خوندیم. ثم یغسل ذراعیه مع مرفقه ثلاثا، سپس میشوید دو ذراع خودش رو همراه دو آرنج خودش سه بار، یعنی دست خودش ذراع به ساعد گفته میشه، ساعده تا آرنج سه بار به همراه آرنج، یعنی آرنج هم شسته میشه. مبتدئا به یمناه من اطراف اصابعه الی مرفقه، در حالی که ابتدا میکنه با دست راست خودش از اطراف انگشتانش تا مرفقهش، یعنی از اطراف انگشتان شروع میکنه به شستن، دست میکشه میره تا به آرنج و دوباره برمیگرده. الا ان یصب غیره الماء علیه، مگر اینکه بریزد غیر از خودش کسی دیگر آب را بر او، که در این کار چطور میکنه؟ فیقف منه علی یساره، یکی که سنت مستحبه که بیسته از سمت چپش، آن شخص از سمت چپ وضو گیرنده بیسته، و یبتدو من مرفقه الی اطراف اصابعه، و ابتدا میکنه از آرنجش به سمت اطراف انگشتانش. خب شستن دست، گفت که اگر خودش آب میریزه، مثلا آفتابه کنارشه، خود مثلا من آفتابه کنارمه، آفتابه با دست چپ توی کف دست راستم میریزم، خب از کف دست راست که سر انگشتانمه دیگه، اینجا از اینجا به پایین از سر انگشتان کف دست ساعد خودم میبرم به انتها که آرنج باشه، دوباره برمیگردونم. پس شروع هم کجا بود؟ از سر انگشت شروع کردم، انتها آرنج بود، دوباره برگردوندم، بالاخره خودم آب ریختم، از سر انگشتان شروع کردم. امام ماوردی میگه اگر دیگری آب میریزه از مثلا آفتاب دست کسی دیگره، دست دوستمه میریزه، من از کجا شروع بکنم؟ من آرنج خودم رو بیارم، از آرنج شروع بکنم بیام به پایین. خب این باز یک قولیه در مذهب خودمون، این قول هم باز راجح نیست، این قولیه. حالا نه تنها قول امام ماوردی هم باشه، کسانی دیگر هم مانند قبلی هم که گفتیم، نه تنها قول امام ماوردیه، وقتی مثلا میگیم این قول ضعیفه، امام ماوردی گفته، نه تنها امام ماوردی گفته، کسای دیگه هم مجتهدین گفتن، اما مجتهدین دیگری هم که تحقیقاتشون بیشتره عکس اینا گفتن. دقت بکنیم، پس قول معتمد اینه که اگرچه کسی دیگر میریزه باید از سرانگشت شروع بکنه، از سرانگشت شروع بکنه. خب اینم تصحیح کردیم. ثم یمسح رأسه بیده ثلاثا، سپس مس میکنه سرش را با دو دستش سه بار، من مقدمه الی مؤخره، از جلو سرش به آخر سرش، راجعاً بهما الى مقدمه، در حالی که برمیگردن آن را به جلو به سرش. پس انگشتان خودش رو روی ناسیه قرار میده و ابهام خودش رو بر باله گوش خودش و میبره همینطور مستقیم به پشتش و دوباره همین رو برمیگرده به جلو. ولی این کامله دیگه، مس سر کامله. ولو اقتصر على مسح اقله اجزاه، و اگر اکتفا کنه بر مسح کمترین سر کفایتش میکنه، یک تار مو باشه هم کفایت میکنه تو مذهب خودمون دیگه. اینجا فروع مذهب داریم میخونیم دیگه، مذهب خودمون شافعیون دیگه، مذهب دیگه کار نداریم که بعضیا مثل احناف یک چهارم سر این قسمت جلو واجبه، مذهب حنبلیون تمام سر واجبه و مذهب دیگر، الان مذهب خودمون داریم میگیم و دیگر چون که فروع مذهب داریم میخونیم، دلایل و ذکر کردن اینها طولانی میشه و مذاهب دیگر بگیم، به خاطر همین فقط اکتفا میکنیم به فروع مذهب خودمون و چیزهایی که معتمده در مذهب خودمون، آنها دیگه بحثش جای دیگه باید بکنیم، چون که طلبه هم یاد نمیگیره. یعنی طلبه اول دقت بکنه که مذهب خودش رو خوب بفهمه، بعد میاد مذاهب دیگه تحقیق میکنه. چون که اگر مذهب خودش نفهمیده بره مذاهب دیگه تحقیق بکنه، اقوال خیلی زیاده قاطی میزنه. حتی مذهب خودمون اگر کتاب های 20 جلدی و 30 جلدی بخوایم بریم، یک مبتدی بخواد بره تو مثلا تو باب وضو، میبینه که همین دست شستن اختلافات زیادی توش هست. اما قول معتبر چی داره میگه بهمون؟ یعنی همیشه علم از کوچک شروع میکنن، معروفه دیگه، از صغار علم به کبار علم، ترتیب ترتیب ترتیب. به خاطر همین کسی که فقه نمیخونه مستقیم میره به میگه، یعنی فقه قبول نداره، فقه مثلا میگه کلام علما است و فلان، فقه رها میکنه میره مستقیم به حدیث. خب احکاماتی که تو حدیث اومده میاد احادیث احکام رو میخونه، حالا گیج میزنه. احناف اینطور میگن، شوافع اینطور میگن، یک حدیثه. خب استاد میاد میگه احناف اینطور میگن این حدیث، شوافع اینطور میگن، مالکیون اینطور میگن، حنبلیون اینطور میگن، ظاهریون اینطور میگن، شیعه اینو میگه، عبادیون اینطور میگن. یعنی منتهی هم گیج میشه، نه اینکه کسی که تازه وارده. پس فقه اول، فقه مذهب خودت یاد بگیر، بعد میری مذاهب دیگه، حالا احادیث احکام چهار مذهب یا مذاهب خمسه و بقیه مذاهب میخونیم. ثم یمسح اذنیه، سپس مس میکنه دو گوش خودش را، ظاهرهما و باطنهما ثلاثا بماء جدید، ظاهر آن دو و باطن آن دو داخل آن دو سه بار با آب تازه. خب اینا تو ابو شجاع هم خوندیم. ثم یغسل رجلیه مع کعبیه ثلاثا، سپس میشوید دو پایش را همراه دو کعب خودش قوزک خودش سه بار، مبتدئاً بالیمنا من اطراف اصابعه الى کعبه، در حالی که ابتدا میکنه با دست راست از اطراف انگشتانش، مبتدئاً بالیمنا در حالی که ابتدا میکنه با پای به پای راست از اطراف انگشتانش الى کعبه، تا کعبه خودش قوزک خودش، مانند وضو. وضو گفت که اگر خودش وضو میگیره از سر انگشتان شروع بکنه بره به آرنج، در پا هم دیگه اگر خودش آب میریزه از انگشتان شروع میکنه میره به قوزک. الا ان یصب غیره الماء علیه فیبدا من کعبه، مگر اینکه بریزد غیر از خودش آب را بر آن، پس ابتدا میکنه از دو کعبه خودش، از قوزک خودش. پس این هم باز قول ضعیف میشه دیگه، چون گفتیم چی در دست چی در پا فرقی نداره، چی خودش آب میریزه چی دیگر آب میریزه، از سرانگوش شروع میکنه میره به اون طرف. خب و یخلل بین اصابع رجلیه، و خلال میکنه بین انگشتان دو پای خودش، خلال کردن انگشتان خودش سنته. و یبدأ باليمنى چی دست چی پا و یبدأ باليمنى من الخنصر الى الابهام و ابتدا میکنه با به پای راست از خنصر از انگشت کوچک پای راست الى الابهام به سوی ابهام ثم باليسرى من الابهام الى الخنصر سپس با پای چپ یعنی ابتدا میکنه با پای چپ از ابهام تا خنسر تا انگشت کوچک پس خلال کردن انگشتان پا به این شکلی که با انگشت کوچک خودش با انگشت کوچک دست خودش میاد شروع میکنه از انگشت پای انگشت کوچک پای راست و میاد تا انگشت کوچک پای چپ تمام میشه ولو اقتصر على مسح ما لم يجزه اگر اکتفا بکنه بر مسح پا کفایتش نمیکنه یعنی پاها باید شسته بشه مسح بکنه کفایت نمیکنه همونطوری که شیعه مذهبشون اینه که پا رو مسح میکنن از مذاهب اهل سنت جماعت این وضو صحیح نیست نزد شیعه که مذهب خودشون نزد خودشون صحیحه اما ما خودمون فقط مسح بر دو کفش داریم که باب بعدی که انشاءالله دیگه بعد میخونیم.